رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه جمعه 30 نوامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه هستم. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند سلام. حکومت ترکیه به ارتش کشور برای انتقال نیروها به شمال عراق به خاطر برگزاری عملیات نظامی علیه جدای خواهان کرد اجازه داد. رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه ضمن سخنرانی از طریق تلویزیون گفت که هدف از بین بردن تهدید حمله به ترکیه از سوی مسلحان حزب کارگران کردستان است. با وجود تلاش های زیادی واشنگتن برای جلوگیری از ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق، انکارا پیوسته هشدار میداد که علیه جدای خواهان کرد مستقر در شمال عراق عملیات نظامی دایر میکند. در بغداد با گمان عضویت در گروه های تروریستی تقریبا 40 نفر بازداشت شدند و میانی آنها عدنان الدولیمی، پسر یک سیاستمدار معروف سنی مذهب نیز است. عملیات ویژه روز جمعه بعد یانست دایر شد که در کنار دفتر الدولیمی یک ماشین با تعداد بزرگی مواد منفجره آشکار گردید. از منزل سیاستمدار با مقدار بزرگ سلاح و لباس نظامی مصادره شد. مقامات عراق حدس می‌زنند که شاید محافظان الدولیمی در تشکیل حمله های تروریستی و آدم ربایی دست دارند. الدولیمی رئیس یکی از حزب‌های ائتلاف سنی‌های عراق است که ماه آگوست از هیئت حکومت عراق بیرون شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای یک امر شرکت کشورش در پیمان آید با سلاح مقرری در اروپا را متوقف کرد. طبق این امر از این به بعد روسیه به هیچ کشور دیگری عضو پیمان درباره سلاح مقرری خود خبر نمی‌دهد و یگان کمیسیون پیمان اجازه بازدید از جزو تام‌های نظامی روسیه را نخواهد داشت. قانون درباره بازداشت شرکت روسیه در پیمان آید به سلاح مقرری در اروپا اولهای همین ماه از سوی دومه دولتی پلاته پایانی پارلمانی روسیه پذیرفته شده بود. این پیمان سال 1990 در پاریس امضا شده است. مسکو کشورهای عضو ناتو را در آن ابدار میکند که پارلمانهایشان تا این سند را تا هنوز تصویب نکردند. بر اثر سقوط هواپیما در جنوب ترکیه 56 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع رسمی هواپیمای مک دونیل دوگلاس شرکت اطلس جت صبح روز جمعه از رادارها ناپدید گردید و بعداً پاره‌های آن در کوهستان کنار شهر کجبورلوی استان اسپارتا 150 کیلومتری شمال فراغتگاه انتالیا پیدا شدند. سبب‌های سقوط هواپیما تحقیق می‌شوند. در جای حادثه قوطی‌های سیاه هواپیما پیدا شدند. اتحادیه اروپا و ایران در موضوع قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران مذاکرات انجام می‌دهند. گفته شنید میان مسئولی سیاست بیرونی اتحادیه اروپا هاویر سالانا و رهبر هیئت ایران در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کشور سید جلیلی در لندن شروع شد. در رفع نشست دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا با خوشبینی گفت که جانب ها به توافق مهم خواهند رسید و اما بگه دیروز همتای ایرانی او منوچهر متکی اظهار نمود که یگان چیز کشور را از راهی دریافت نیروی هسته برنمی گرداند. حکومت بریتانیا امروز تلاش های دیپلماتی برای از محبس سودان آزاد کردن یک آموزگاری کشور را ادامه خواهد داد. اخیراً دادگاه سودان جولیان جیبونز را با اتهام تحقیر اسلام و پیامبریان با 15 روز زندان و اخراج از کشور محکوم کرد. جیبونز 5 روز پیش بعد آن بازداشت شد که والدین طالبیلمان از بالای او برای تحقیر نام پاک پیامبری اسلام شکایت کردند. گفته می شود که هنگام درس جولیان جیبونز باز طالبیلمان خورسال خواهش کرده است که با یک خرسگ نام گذارند و آنها نام محمد را انتخاب نمودند. امروز صدها ساکنان محلی بعد نماز جمعه به خیابان‌های خرطوم پایتخت سودان ریخته علیه حکمی از نگاه آنها ناعادلانه دادگاه در برابر جولیان جیبونز اعتراض کردند و گفتند که برای تحقیر اسلام او باید به قتل رسانیده شود. و در ترکمنستان به یاد رئیس جمهوری پیشین کشور سفرمراد نیازوف مدال یا نشان مخصوصی طلایی عبارت از 32 الماس تولید شد. این نشان که نام رسمیش نشان ترکمنباشی بزرگ نخستین رئیس جمهوری ترکمنستان است، فقط به مهمانان والامقام خارجی سپرده خواهد شد. سفرمراد نیازوف را یک سال پیش بعد بیش از 20 سالی سروری ترکمنستان از دنیا درگذشت.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
در عرفه انتخابات پارلمانی روسیه از پیمان اصلی های شرطنامه‌ای در اروپا بیرون شد.
این سال قزاقستان به سروری دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا موفق نشد، ولی کشورهای عضو این سازمان به تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان توجه نشان دادند.
رزیدنت تاجیکستان با سفر رسمی به ژاپن خود ژاپن سفر می کند.
سال گذشته در تاجیکستان 162 حادثه نوی سرایت انگیزه ویچ سپید به قید گرفته شد.
و چند تحلیل و گزارش دیگر که در جریان برنامه اعلان خواهیم کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روی سند توقف شرکت روسیه در پیمان محدودسازی شماره تانک و دیگر اسلحه مقرری یا خود شرطنامه‌ای در قلمرو اروپا امضا گذاشت. سر از 12 دکبر روسیه بدون محدودیت سلاح و مهماتش را در غرب کوه اورال جایگیر خواهد کرد. این تصمیم روسیه چند ماه پیش معلوم بود، ولی طور همکارمان تایری سفر گزارش می‌دهد پرزیدنت روسیه آن را در روبروی انتخابات پارلمانی امضا کرده است.
روسیه حضور خود در پیمانی را متوقف کرد که یک اساس امنیت کشورهای اروپایی ارزیابی می‌شود. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با یک امضا به کار انجام داد که ماه ایول آن را آغاز کرده بود. یعنی در آن ماه وی گفت روسیه نیت دارد پس از 150 روز شرکتش در پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا را متوقف کند. هر دو پلاته دومای دولتی پارلمان روسیه اول همین ماه قانون منع حضور در پیمان را تصویب کردند تا رئیس جمهور آن را به امضا رساند. و امروز مقامات کرمل به طور ساده اعلام کردند که رئیس جمهور پوتین قانون منع حضور در پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا را امضا کرد. بعد کمتر از دو هفته دیگر روسیه می تواند توپ و تانک ها و هواپیماهای جنگی علاوگی را در مناطق غربی خود در نزدیکی های قطارکوهای اورال جایگیر کند. مقامات امریکا و اتحادیه اروپا که در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مادرید شرکت داشتند، آخرین بار کوشش کردند که روسیه را از این راهش برگردانند. معاون وزیر امور خارجه امریکا نیکلاس بورنز از جمله گفت:
با اعتقاد ما هیچ یک کشور نباید از عهدنامه تاریخی نظامی اروپا به طور یک جانبه خارج شود.
وزیر امور خارجه پرتغالیا لوئیس آمادو که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نگرانی عمیق خود را دایر به نامعلومی‌های آینده و اهمیت پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا ابراز کرد. مقامات روسیه پیمان مذکور را میراث جنگ سرد نامیده و گفتند که آن پیمان اهمیت خود را در شرایط امروزه جهان گم کرده است. بعد از آن که در روز 16 نوامبر شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان روسیه قانون منع شرکت در پیمان مذکور را تصویب کرد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه گفت روسیه می‌خواهد امنیت استراتژی و توازن نظامی و سیاسی در قاره اروپا را برقرار کند.
ما اجدایم ریاکسی کتوری پزولید نویستی پریادک в сфері ограничений вооружений в Європі.
Ми вакуніші ро منتظر هستیم که اجازه دهد نظارت محدودیت استقرار سلاح‌ها در اروپا را به ترتیب دراریم. تنها با راه سازشنامه اضافی بر پیمان نیروهای مسلح در اروپا و در مجموع با تجدید رژیم نظارت سلاح‌ها که به طور ناامید کننده کهنه شده است به آن هدف میتوان
رسید.
برای امضای پیمان قواهای مسلح معمولی در اروپا، ناتو و پیمان ورشو 10 سال مذاکره کردند و پیمان مذکور تنها در سال 1992 به اجرا درآمد. این سند استقرار توپ و تانک و دیگر سلاح‌های معمولی در میان اقیانوس اتلانتیک و قطارکوهای اورال را محدود می‌کند و اجازه می‌دهد هر دو طرف قواهای همدیگر را تفتیش نمایند. بعد از بین رفتن عهدنامه ورشو و پیمان دوم نیروهای مسلح معمولی در اروپا در شهر استانبول امضا شد که برای کشورهای علاهده شوروی سابق جهت جایگیر کردن سلاح‌هایشان در قلمروهای معین محدودیت گذاشت. روسیه و اوکراین، قزاقستان و جمهوری بلاروس این پیمان را امضا کردند، اما کشورهای عضو ناتو با امضا و اجرای مقررات پیمان مذکور گفتند تا زمانی که روسیه نیروهای مسلح و توپ و تانک‌هایش را از گرجستان و مولدو خارج نکند، آن پیمان را به تصویب نمی‌رسانند. و محض همین نکته اساسی اختلاف میان حکومت روسیه و ناتو بود و تا به آن آورده رساند که ولادیمیر پوتین دستور داد که روسیه از پیمان نیروهای مسلح معمولی اروپا خارج شود. این امر به روسیه امکان داد که موقع خود را در برابر کشورهای غربی مستحکم کند، چون روسیه مخالف استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا در اروپای مرکزی، توسعه ناتو و استقلال خواهی منطقه کوسوو می باشد و موقع سخت دولت روسیه به ضد آمریکا و اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات ها بر رای دهندگان روس بسیار خوش آمده است که آنها روز دوم دکبر پارلمان و روز دوم مرد رئیس جمهوری نوی روسیه را انتخاب می کنند.
بیرون شوی روسیه از پیمان اسلحه شرطناموی در اروپا. این تصمیم که چند ماه پیش گرفته شده بود در عرفه انتخابات پارلمانی به امضا رسید. چندی پیش سازمان امنیت و همکاری اروپا از ارسال ناظرانش به انتخابات پارلمانی روسیه دست کشید. روسیه در نشست وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا که روزهای جمعه و شنبه در مادرید برپا شد، سعی نمود ضربه جوابی زده نقش هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را پایین برد. همکارمان سید قاسم قیامپور اطلاع می‌دهد که تیر روسیه به هدف نرسید.
سازمان امنیت و همکاری اروپا تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی را از موضوع مهمی روز ارزیابی می‌کند. همکار ما بریوس پنیر از شهر مادرید خبر می‌دهد که موضوع کمک گسترده OBSE برای تأمین امنیت در مرزهای تاجیکستان امروز در مد نظر شرکت کنندگان نشستی وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت اسپانیا بود. او می‌افزاید که بستن مرزهای تاجیکستان برای قاچاقبران و گروه‌های دهشت‌افکن شاید یگانه موضوعی بود که از آن همه وزیران خارجه پشتیبانی می‌کردند.
As concerns Tajikistan, the initiative to help Tajikistan and other Central Asian.
در موضوع تاجیکستان، ابتکار کمک به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی برای تامین امنیت در مرزها با افغانستان پشتیبانی زیاد پیدا کرد. به نظر می‌رسد که این ابتکار بدون بحث پذیرفته خواهد شد. تفصیلات این ابتکار 100% روشن نیست، ولی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی خیلی فعال است و به ویژه در رابطه با تامین امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان.
بروس پنیر با تکیه با گفتگوزار در دالانهای نشست حد زد که شاید به خاطر کمک ها در تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان یک نمایندگی ویژه OBSE با دفتر در شهر دوشنبه تأسیس شود. امروز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قاچاق مواد مخدر از افغانستان توسط آسیای مرکزی را از تهدیدهای عمده امروزی عالم ارزیابی کرد و افزود که سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز برای حل این مشکل گام ها می بردارد. یادآور می شویم دیروز نیکولاس بیونز یاور کاتب دولتی ایالات متحده در نشست مادرید پیشنهاد کرد که با مساعدت OBSE توافق در زمینه تحکیم امنیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان باید حاصل شود. با گفته او این ابتکار به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی به میان گذاشته شده است. در همین حال با گفته بریوس پنیر همکار ما از بنگاه خبری رادیوی آزادی در نشست مادرید موضوع ریاست دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2009 بحثی طولانی را دامن زد. قزاقستان از داوطلبان اصلی صدارت این سازمان با نفوذ بین‌المللی بعد از 2 سال بود، اما سرگی لاوروف در یک نشست خبری اشاره به آن کرد که سال 2009 ریاست سازمان بر دوش یونان واگذار می‌شود. بریوس پنیر می‌گوید
به نظر می رسد که قزاقستان به رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا موفق خواهد شد و اما نه در سال 2009 طوری که این کشور انتظار بود. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف اشاره کرد که ظاهرا پیشنهادی در سال 2010 رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخاب شدن قزاقستان حل شده است. و لیتوا که خواستار رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 بود، ظاهرا سال 2011 به این موافق خواهد شد و به نظر می رسد که همه با این موافقند.
همکار ما بروس پنیر می افزاید و نظر می رسد که استانه با این تصمیم آنقدر راضی نیست. و اما با وجود این، قزاقستان نخستین کشوری سابق شوروی خواهد بود که رهبری این سازمان با نفوذ بین المللی را بردوش خواهد داشت. تصمیم های نهایی نشست مادرید این بیگاه اعلان می شوند.
نشست وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید. و طوری می‌بینیم از این نشست شاید بیش از همه تاجیکستان برد کرده باشد. همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان از شارحان تاجیک خواسته است که پیشنهاد ایالات متحده آمریکا در مورد کمک به تحکیم نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان را ارزیابی نمایند.
آمریکا از سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرده است در تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان کمک کند. نیکولاس بیلز، یاوری وزیر خارجه آمریکا، در اجلاس مادرید که وزیر خارجه تاجیکستان نیز در آن حضور داشت، در این باره اظهار نظر کرد و از سازمان امنیت و همکاری اروپا تقاضا کرد تا گروه ویژه را تشکیل دهند که با حکومت تاجیکستان در حل مشکل مرزی از جمله جلوگیری از قاچاق جنگ افزار، مواد مخدر و مبارزه علیه نیروهای تروریستی کمک کند. واکنش مقامات تاجیکستان در این باره تا به حال روشن نیست. سخنگوی وزیر خارجه تاجیکستان گفت که از نتایج اجلاس مادرید تا به حال اطلاعی در دست ندارد. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، تاجیکستان از این پیشنهاد استقبال خواهد کرد به این دلیل که این موضوع را در گذشته تاجیکستان مطرح کرده بود. عبدالغفار کمال، کارشناس در امور منطقه، در این باره گفت:
با گذشت 6 سال از حضور نیروهای ناتو و به خصوص آمریکا در افغانستان، خود آنها هم به این نتیجه رسیدند که فقط با سلاح نمیتوان با تروریسم و مواد مخدر و امثال آن مبارزه کرد. و این هم پیشنهادی است که چند سال پیش بعضی کشورها از جمله تاجیکستان هم مطرحش میکردند. یعنی باید زمینه های آنها را از بین برد. بنابراین این اقدامی که امروز اتحادیه اروپا روی دست گرفته است، تقویت مرزها، من فکر میکنم یک قدم به پیش است در راه مبارزه فراگیر و همه طرفه با پدیده های تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جنگ و امثال آنها.
به اعتقاد وی، این اقدام آمریکا به نتایج اجلاس اخیر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه ربط دارد. عبدالغفار کمال در این باره افزود:
در آخرین اجلاس کارشناسان شانگهای در شهر دوشنبه تصمیم گرفته شد که شانگهای باید از این مرزهای سنتی 7 کشور عضو خود بیرون بیاد و در بیرون از این مرزها به ایفای نقش بپردازد و از جمله در افغانستان.
اما دولت عثمان، کارشناس دیگر منطقه، در این باره نظری دیگر دارد و هدف از پیاده کردن این برنامه را چنین توضیح داد:
بعد از چند اقدام های غرب در باره تحکم کردن منفیت هاشو در آسیا مرکزی که به بعضی ناکامی ها روبرو شدند، از اون جمله در ازبکستان و قسما در قرغیزستان، فعلا تاجیکستان آخرین منطقه هست که میتوان در اینجا برای توازن منفیت های غرب روسیه در اینجا در میدان مسابقه کرد. فکر میکنم که تاجیکستان که از لحاظ منطقوی برای غرب استراتژی حساب می شود، چون که افغانستان فعلا یک میدان حرب ضرب گشته است و برای اون تقریبا حتما یک عقبگاه ضرورت است. تنها تاجیکستان میتواند که این عقبگاه را برای نیروهای ناتو ببازد.
اما برخی دیگری کارشناسان برانند که این اقدام آمریکا یک نوع پاسخ به برنامه گروه کاری تماس سازمان همکاری های شانگهای با افغانستان است که با ابتکاری روسیه تشکیل شده است و محتوای برنامه گروه تماس نیز مشابه برنامه پیشنهادی آمریکا در این زمینه است. افغانستان کشوری است که منافع آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا در آن برخورد میکند و هر یک از این کشورها تلاش دارد برای رسیدن به اهداف خود با تاجیکستان همکاری های گسترده داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد تحکیم نظارت مرز تاجیکستان با افغانستان.
شنوندگان ارجمند، خاطر نشان میکنم که این پیشنهاد در مادرید در نشستی سالانه وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا مطرح شده است. و حالا رو میاریم به گزارش ها از تاجیکستان. گزارش هایی داریم درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان به ژاپن و ژاپن و نشست بخشیده به روز بین المللی مبارزه با ویچ سپید در این جمهوری.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جهت انجام نخستین سفر رسمی روز دیومی دکبر عازمی کشوری ژاپن خواهد شد. مسافرت رئیس جمهوری تاجیکستان 4 روز ادامه می کند و او طی این مدت در نخستین ملاقات رهبران کشورها بخشیده به موضوع آبی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در شهر بپلو شرکت خواهد کرد. در چهارچوب این سفر دیدار و ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با مقامات دولتی ژاپنیا، سروزیر، وزیر کارهای خارجی و امپراتور اینچنین دایره های صاحبکاری این کشور در نظر داشته شده است. در این باره همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
در جریان نخستین سفر رسمی پرزیدنت رحمان به ژاپن که در حاشیه شرکتش در نخستین انجمن مسائل آب کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام صورت می‌گیرد، امضای اسناد رسمی در نظر داشته نشده است، اما در جریان این سفر ملاقات امام‌علی رحمان با یک عده از مقامات و محافل تجاری ژاپن و یک دیدار روبروی او با امپراتور ژاپن اکیهیتا در نظر گرفته شده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی یاری رسان به اقتصاد تاجیکستان به شمار رفته، بیشتر این یاری‌ها به گونه کمک های بلا عوض در اختیار این کشور می گذارد. برای مثال روز چهارشنبه همین هفته سفارت ژاپن در تاجیکستان به بیمارستان مرکزی نیروهای مرزبانی این کشور به مبلغ چیزی بیشتر از $80,000 تجهیزات طبابتی و در تابستان همین سال برای 9 ناحیه کوهستانی تاجیکستان به مبلغ $900,000 وسایل فنی از قبیل بولدوزر و تراکتور که برای ترمیم و بنیاد راهها و رفع عواقب آفت طبیعی استفاده می شوند کمک کرده است. برنامه کمک های بشری حکومت ژاپن در تاجیکستان عملا از سال 1996 به اجرا در آمده است. ژاپن با راه اندازی 200 برنامه امدادی در بخش های مختلف از جمله ساحه آموزش و پرورش، حفظ صحت عامه، کشاورزی و صاحبکاری کوچک و متوسط تا کنون $12.5 میلیون قرض بلا عوض در اختیار تاجیکستان گذاشته است. کارشناسان تاجیک میگویند کمک های رایگان حکومت ژاپن مخصوصا در سالهای جنگ شهروندی و نیز در سالهای اعمار بعد جنگی محسوس بوده برای رشد کشور مساعدت کرده است. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک در این باره میگوید:
تا امروز کمکی که تاجیکستان ژاپن کرده است تنها خاراکتر گرانت رو میگیرند که مثلا برای تهیه کردن بعضی موضوعها روانه کردن از جمله دایر به سایکوری خردمیانه و ساختمان مثلا راه در راهی که در بین قمسنگیر و بندر پنج پایان است، پیشتر بندر بود، حالا اونجا مثلا راهی افتابیلی کشیده شده است برای دره پنج، اون با کمک تکنیکی و مالیوی ژاپن عملی شده استاده است. تا امروز این کمک ها اصلا با اون روانه کرده شده که در تاجیکستان وضع استواری سیاسی برقرار گردد.
این هم در حال است که به اعتقاد کارشناسان تاجیک دولت تاجیکستان نیز مایل است که روابط خود با کشورهای نظیر چین و ژاپن را بیشتر گسترش بدهد و روی نیاز بیشتر به کمک های همین کشورها بیارد، زیرا این کشورها عادتاً به فرق از ممالک دیگر یاری رسان از جمله آمریکا و کشورهای غربی در عوض کمک های خود شرط های به مثل تأمین آزادی بیان، رعایت گوناگون اندیشی و حفظ حقوق بشر را پیش نمی گذارند. از سوی دیگر تاجیکستان از جمله کشورهایی بود که از نامزدی ژاپن به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد با حرارت پشتیبانی میکند که این نیز به اعتقاد اهل نظر یک نوع اظهار سپاس دوشنبه به کمک های اقتصادی است که به طور متصل از توکیو میگیرد. ژاپن از اولین کشورهایی بود که استقلالیت تاجیکستان را بعد از 2 ماه اعلام آن در ماه دکبر سال 1991 به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک این کشور با تاجیکستان از سال 1992 آغاز شد. است. سالی روان دولت تاجیکستان نیز سفارت خود در ژاپن را افتتاح کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر پرزیدنت تاجیکستان به ژاپن و یا ژاپن. رادیوی آزادی گوش میکند.
پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد. 1 دکبر در سراسر عالم همچون روز بین المللی مبارزه با ویچ سپید یا به اصطلاح انگلیسی HIV AIDS شناخته شده است. عادتاً در این روز مؤسسه های دولتی و غیر دولتی کار یک سالشان را جمع بست نموده برنامه های سال آینده در مقاومت با جلوگیری از این و براه ارزیابی می کنند. در یک صحبت تلفنی شهری دوشنبه از مطلوبه رحمانوا مدیر شعبه تشخیص اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی مبارزه با سپید وزارت تندرستی تاجیکستان پرسیدیم که چند نفر در دوام سال گذشته مبتلای ویچ سپید شده است.
تا نویبر سال 2007 در مبین منامین 11 ماه 162 نفر حالت سرایتچی قذیره های نو و قید گرفته شده است.
ولی شماره عمومی بیماران و مبتلاهای همین بیماری ویچ سپید چند نفر است حالا در تاجیکستان؟
شماره عمومی است همگی 872 نفر ویچ سرایت شدگان با قید گرفته شده است از سال 91 تا سال نویبر سال 2007 که سطح ریالی یا که حقیقی پنشوی این بیماری را در جمهوری تاجیکستان نشان نمیدین. طبق معلومات و گفته های معاشورتیانی بین المللی در جمهوری ما باید 872 نفر نه بلکه 8,500 یا که 10,000 نفر سرایت شدگان با قید گرفته شده باشند.
بعضی ها میگویند که همین سرچشمه ویچ سپید در تاجیکستان مهاجرانی کاری می باشند. دیگران میگویند که مردم نشعمند و محبوسان هستند. از روی حساب و کتابی که شما دارید گروه اساسی همین سرچشمه ویچ سپید در تاجیکستان در نوبت اول کی است و در نوبت دوم کی؟
خیلی که از سال 1991 سر کرده با قیدگیری آیدی بیماری و سرایتی ویچ سپید در جمهوری ما با قید گرفته شده بود. این سر اول در مبینی نشمندان تزریقی بود که 80% را در بر می گرفت. تا این روز باشد و واسطه علاقه جنسی توسط جنسی نیسیرایت شوی دو برابر افزوده است و حالا در نوبت اول تا حال گرچند که فایزش فیصدش کم شدگی باشد هم اما سرایت یابی در مبین نشمندان تزریقی 59% می باشد توسط علاقه جنسی 18% می باشد. یعنی گفته می توانیم که اساسش تا حال این پنشوی این بیماری توسط خونی سرایت شده در مبین شخصانی که ماده نشاور را به طریق تزریقی استفاده می برند.
در کشورهای مختلف عالم سر و سر اعلان ها به نظر می رسند و مردم را دعوت می کنند که رفته خود را یک بار از معاینه طبیبان گذرانند و ببینند که آیا در جسم آنها ویچ سپید سرایت کرده است یا نه. آیا در تاجیکستان هم همین خیل امکانیت وجود دارد؟
بله در تاجیکستان هم این گونه امکانیت وجود دارد و ما حرکت میکنیم که از روی استانداردهای بین المللی کاربری نماییم. برای همین مرکز پیشگیری و مبارزه ضد سپید اتاقهای انانیمی ارزی وجود دارند و به نام نویس کردن نام و نسب با خواهش خود مراجعه کرده میتوانند و این رایگان میباشد، یعنی به پول بوده هرچی در شهر دوشنبه مرکز جمهوریوی و 5 مرکز ولایتی داریم. این در شهر قرغان‌تپه، در شهر خاروق، در شهر کولاب، در شهر خوجند و نیز باز مرکزهای ناحیوی هم در یک چند مرکز شهری و ناحیوی هست که در اونجا هم آدم ها می توانند سپید نسبت ویچ سپید از معاینه گذرند.
تشکر از شما، تشکر از شما مطلوبه رحمانوا. شنوندگان ارجمند به سوال های رادیو آزادی خادم مسئول وزارت حفظ تندرستی تاجیکستان پاسخ داد. ضمن امسال همکارمون فیروز براتف برای سلسله مقاله هایش بخشیده به مبارزه با سپید و گرفتن جایزه خاص سزاوار دانسته شد. فیروز این لحظه در با من در استودیو نشسته است. فیروزجان از تحت دل شما رو به این قدردانی کارتون تبریک میگویم و یک سوال داشتم که بگوید وقتی شما رو پیروز اعلان کردن چه احساس شما رو فرا گرفت؟
تشکر آقای زفرگل. وقتی که این جایزه رو به من میسپردند مرا البته خرسندی فرا گرفت، چون سال گذشته در این آزمون جای سیوم رو اشغال کرده بودم و چون هدف گذاشته بودم که حتما در سال دیگر با اشتراک نسبتا فعالتر جای اول رو اشغال خواهم کرد.
یعنی همین خل هدف گذاشته
بودم. بله، من هدف گذاشته بودم و از اون خرسند بودم که به هدف خود رسیدم و همچنین در برابر این بسیار خرسند بودم که کار ما نتیجه می دهد و البته تهیه گزارش و برنامه ها در موضوع HIV AIDS برای بلند برداشتن سطح اطلاعاتی بخصوص جوانان که این گزارش ها در برنامه آینده ساز و برگ سبز پخش شده بودند مساعدت می کند، زیرا واقعا هم کارشناسان می گویند که امروز سطح اطلاعاتی جوانان در سطح پست قرار دارد و آنها نیاز به اطلاعات دقیق و صحیح دارند، نه اینکه هر اطلاعاتی که برعکس باعث ترس و هراس و نگرانی آنها میگردد.
فیروز، من و همکارانم در شهر پراگ نیز شما را با این موفقیت تبریک میکنیم. باور دارم که مقاله های شما که تا این زمان پخش شده و مطالبی که در آینده به این موضوع خواهید بخشید سهم بزرگ در جلوگیری از سپید خواهد داشت. حالا بعد از شنیدن یک آهنگ بحثی این مسئله را ادامه میدهیم. شنوندگان ارجمند، مجله خبری شامگاه جمعه 30 نوامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و ما درباره مبارزه با سپید در تاجیکستان صحبت داریم. در عرفای برنامه صحبت داشتم با هماهنگساز تاجیکستانی برنامه مبارزه با سپید در آسیای مرکزی اسامالدین لطیفوف. از او پرسیدم که چرا خبرنگار رادیوی آزادی فیروز براتو را به جایزه این سازمان سزاوار دانستید؟
فیروز براتوف یک سلسله برنامه های را در رادیو آزادی تحت عنوان ویچ سپید انتشار کرده است و به همین خاطر هیئت حکمان جوری که برای بهادهی متریال های پیشنهاد شده را دیدن و به خاطر اون که خدمت برای آگاه کردن مردم از همین بیماری، از همین وبای عصر یک خدمت معین کرده است، به همین خاطر به اون کس جایزه اول رو دادن. در چهار رشته کنکورس اعلان شده بود، یعنی در رشته مجله ها و روزنامه و مجله ها، در رشته برنامه های رادیویی و در رشته برنامه های تلویزیونی و واسطه های اخبار الکترونی. در جاده برنامه های رادیویی فیروز براتوف جای اول و در جای دویم ایدیگول رجبوف از رادیو تاجیکستان پیشنهاد شدند و جایزه سیوم استفاده نشده ماند. در رشته روزنامه ها خانم احمد و توفه از روزنامه چرخی گردون غالب دانسته شده است. در جاده برنامه های تلویزیونی دو نفر جورنالیستانی آزاد صاحب جایزه گشتند.
شما تنها با کار با جورنالیستان محدود هستید و یا اینکه در مسئله بیماری و مبارزه با آن هم برنامه های دارید؟
اصلا برنامه ما برنامه گرانتی است و ما برای اجرایش برنامه ملی کمک میرسانیم و مبلغ های بلایواز جدا میکنیم. ما در دوره یکمی گرانتی با مبلغ $100,000 امریکایی با در جمهوری تاجیکستان گرانت تقسیم کردیم که در عین حال آنها عملی گشته استادند. در این سه تشکیلات دولتی اشتراک داشتند و نه تشکیلات غیر دولتی.
شاید شنوندگان ما وقتی که شنونده های ما وقتی که همین مصاحبه ما و شما را میشنوند، آنها هم خواهش پیدا کنند که به همین معرکه مبارزه با سپید بپیوندند.
شرطش خیلی ساده و خیلی اجرا شونده هم هستند. در این حال دوره دیوم گرانتی با آخر رسیده است. در این دوره ما با مبلغ 168 هزار دلار آمریکایی با تشکیلات غیر دولتی و دولتی جمهوری تاجیکستان گرانت دادیم تا اینکه آنها سهم خود را در عملی نمودنی لایحه ملی مبارزه علیه سپید در جمهوری تاجیکستان سهمگذار باشند. و در ماه فوریه و اول آخر فوریه و اول مارس سال 2008 دوره سیوم گرانتی را ما اعلان میکنیم که در آن تخمین که برای آن تخمینا 200 هزار دلار آمریکایی برای تقسیم کردن پیش بینی شده است.
یک سوال آخرین که همین خود شما را کی گرانت میتید؟
خود ما را بانک عمومی جهانی.
تشکر از شما اسامالدین لطیفوف. شنوندگان ارجمند، خاطر نشان میکنم که ما درباره چاره‌بینی‌ها بخشیده به روز بین المللی مبارزه با سپید در تاجیکستان اطلاع دادیم. این گزارش ها را می توانید در صحیفه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت www.azadi.org در شکل کتبی، صدایی و حتی ویدیویی پیدا کنید. و حالا با محتوای بخش باقی مانده مجله خبری این ساعت توجه کنید.
تاجیکستان امکان پیوستن به معاهده بین المللی مبارزه با فساد را می آموزد.
سابقه دار تاجیکستانی جنگ دوم جهانی بعد 62 سال با نجات بخش آمریکاییش ملاقات نمود.
در روسیه و قرغیزستان معرکه انتخاباتی به اوج اعلا می رسد.
هنرمند شناخته تاجیک مریم ایسایوا 70 ساله شد.
مسئله پیوستن تاجیکستان به معاهده یا کنوینسیون سازمان ملل متحد بر ضد کروپسیا یا رشوه‌خواری با ابتکار نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان موضوع اصلی یک همایش بین‌المللی در پایتخت این کشور بود. در آن مقامات تاجیکستان با شمول آژانسی مبارزه با رشوه‌خواری و دادستانی کل این کشور ضرورت پیوستن تاجیکستان به این معاهده را تاکید کردند. از جرایان این همایش همکارم اسلم مؤمنزاد گزارش می‌دهد.
مقامات انتظامی و قانونگذاری تاجیکستان در حال اظهار آمادگی برای پیوستن به معاهده یا کنونسیون سازمان ملل متحد بر ضد کروپسیا میکنند که از جانب سازمانهای بین المللی نظارت بر رشوه‌خواری تاجیکستان به عنوان یک کشور رشوه‌زده ترین آسیای مرکزی ارزیابی میشود. در این همایش بین المللی در حضور سازمانهای بین الملل و کشورهای عضو کنونسیون سازمان ملل متحد نماینده دادستان تاجیکستان اظهار نمود که در امر پیوستن به این معاهده یک سال قبل مراجعت کرده بود، اما با دلیل ناروشن تا کنون مسئله پیوستن تاجیکستان به تأخیر افتاده است. عبدالکریم عبدالحمیدوف کارمند مسئول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون تاجیکستان میگوید قبول نمودن معاهده سازمان ملل متحد جهت مبارزه با رشوه‌خواری به تاجیکستان امکانات بیشتری را در راه مبارزه با فساد فراهم می‌سازد.
در کنوینسه اونجا بسیار پهلوی جدی همه طرفه هست. اشتراک شهروندان در مبارزه کروپسیا، دیگر مقامات ها و وظیفه دارند که همه طرفه آماده باشند با مبارزه که هرچی زودتر ما هم را قبول کنیم با مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان با پرزودتر می شده.
یانیس اوزولنس نماینده بیورای آگاهسازی و مبارزه با رشوه‌خواری لاتویا گفت نهاد آنها بر اساس قانونگذاری این کشور که مطابق به این معاهده شده است می تواند بر روی یک عریضه شهروند بدون ممانعت به وزارت های لاتویا وارد شده وضع مالی این کشور را تفتیش نماید.
مبارزه با رشوه‌خواری در کشور ما خیلی قوی است. به این حالت پیوستن لاتویا به این معاهده باعث شد. فکر میکنم در تاجیکستان نیز پیوستن به این معاهده مبارزه با رشوه‌خواری را وسعت میبخشد.
تا تاکنون از جمهوری های سابق اتحاد شوروی قرقیزستان و لاتویا به این معاهده پیوستند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
بررسی امکان پیوستن تاجیکستان با کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
پس از 62 سال یک سابقه‌دار جنگ جهانی دوم از تاجیکستان با دیدار نجات بخش آمریکایی خود رسید که او را از چنگ سربازان آلمان فاشیستی رها کرده است. سمی جلیلوف سابقه‌دار 82 ساله از شهر خوجند با چارلز ردفوردی 84 ساله از شهر گلنوودی ایالت ایووا آمریکا در یک رستوران درباره عذاب و عقوبت از سرگذرانده‌شان صحبت کردند. روزنامه آمریکایی وورلد هرالد داستانی معجزه مانند این دو سابقه دار جنگ جهانی دوم را در یک مقاله تصویر کرده است که آن را خبرنگاری رادیوی آزادی طاهر سفر تقدیم می کند.
سامی جلیلوف و چارلز ردفورد در رستورانی در شهر اوماهای آمریکا از سرگذشت هایشان به همدیگر نقل کردند که چگونه هنگام خدمت برای کشورهایشان می توانستند نابود شوند. هر دو نفر بر اثر ترکش جراحت برداشتند. هر دو ماها از گرسنگی و سردی و راهپیمایی های بیاخر عذاب و مشقت کشیدند. هر دو در ایتالیا قریب جان دادند. سامی جلیلوف را دیویزه 34 آمریکا از اسارت سربازان آلمانی آزاد کرد که در آن واحد نظامی چارلز ردفورد نیز خدمت داشت. هر دو در رستوران نقل کردند که چگونه عذابهای طاقت شکن را پس سر گذاشتند و اکنون سرنوشت آنها را پس از 16 ساله باز به هم آورد. بابای سمی را در این ملاقات نبیره ترجمانش همراهی میکرد و سخنان بابایش را برای چارلز ردفورد به انگلیسی برمیگرداند. بابای سمی به چارلز ردفورد گفته است که به کمک دیویزی آنها حالا او در حیات نبود و با یک سرباز دیویزی هم در آمریکا ملاقات نمیکرد. این لحظه ها برای او بسیار قیمت است، گفته است بابای سمی. وی در ارتش شوروی سابق به حیث سرژانت خدمت کرده و در نبردهای قریم و جمهوری سابق چخسلواکیا شرکت داشته است. در جنگ های متحش چخسلواکیا بر اثر ترکش بمب از هوش می رود و سربازان آلمان او را اسیر گرفته به لاگر اوسوینسیم و یا آوشویز می برند که در این اردوگاه میلیون ها نفر یهودیان و اسیران دیگر قتل شدند. بعد آزاد کردن این اردوگاه از طرف نیروهای متحد، سربازان آلمان بابای سمی و هزاران اسیر دیگر را پای پیاده به ایتالیا بردند که در راه اکثریت اسیران جان دادند و در نهایت سربازان آمریکایی سمی جلیلوف نیمجان و لاغر را با گروهی خردی بازماندگان در شهر برسک ایتالیا آزاد کردند. بابای سمی میگوید که هیچگاه روزهای شفا یافتن در بیمارستان نظامی آمریکا را از یاد نبرده است. بعد از بازگشت به تاجیکستان شوروی، بابای سمی در فکر آن بود است که چگونه به نجات بخشانش اظهار سپاس کند، ولی دیگر این غیر امکان بود، زیرا بعد ختم جنگ جهانی دوم جنگ سرد اکنون آغاز شده و سخن گفتن دایر به آمریکا در شوروی سابق کاری خوب دانسته نمی‌شد. نجات بخش بابای سمی چارلز ردفورد نیز روزهای سیاهی را دیده است. او نقل میکند که چگونه در شرایط ترسناک جنگ میکردند. او عکسی جراحات بدنش را نشان داده و نقل میکند که چگونه تیکه تیر به گردنش زد و او را از پای افکند. چارلز ردفورد میگوید فکر کرد که گویا دیگر زنده نیست، ولی پس از ماها تبابت او را دیگر باره به پای خیزاندند. ملاقات این دو سابقه‌دار جنگ را دانشگاه اوماهای مخصوص هولوکاست تشکیل کرده است و بابای سمی میگوید بسیار مهم است تا نسل جوان دانش اندوزند و دیگر فاجعه‌های به مثل هولوکاست تکرار نشود و نفرت به یکدیگر، نیرنگ‌های سیاسی و جنگ‌ها از بین رود.
ملاقات سابقه‌داران جنگ جهانی دوم از تاجیکستان و آمریکا.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. روز یکشنبه در روسیه انتخابات دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان دایر می شود. روز شنبه حزب ها حق ندارند ترغیبات برند. سرنوشت این بعد در دست رای دهندگان است. خبرنگارمون در مسکو محمد رحیم سایدر وضع پیش از انتخاباتی روسیه را به بررسی گرفته است.
تبلیغات انتخابات پارلمانی در روسیه روز 3 نوامبر به آخر رسید. حزب های سیاسی که مجوز شرکت در انتخابات پارلمانی دوم دکبر را دریافت کردند، آخرین بار از طریق تلویزیون، رادیو و دیگر رسانه ها برنامه های خود را به مردم معرفی کردند. همزمان کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرد در 87 واحد ماموری روسیه 94,000 قطعه رایدهی برای انتخابات آماده است. در انتخابات روسیه بیش از 100 میلیون نفر حقوق رایدهی دارند. آخرین راهپیمایی اعتراضی در چهارچوب آمادگی به انتخابات را حزب اپوزیسیونی اتحاد نیروهای راست با اجازت مقامات در شهر سن پترزبورگ تحت عنوان انتخابات عادلانه و مبارزه با کش شخصیت و یا شخص پرستی برگزار گردید. اندری بوزین، کارشناس ارشد در مسائل حقوق انتخاباتی، سوی استفاده از رسانه های گروهی از سوی مقامات، تعقیب دیگراندیشان از سوی پلیس و خدمات امنیتی را یکی از پیامدهای نامطلوب فعالیت انتخاباتی می داند.
Это использование государственных или муниципальных средств массовой информации, милиции, использование других силовых структур, прокуратуры, ФСБ.
برخلاف دیدگاه کارشناسی مستقل، عضو کمیته دفاع در دومه دولتی از حزب لیبرال دموکرات اندری گلاواتکین میگوید فعالیت انتخاباتی آرام گذشت.
Ну, в принципе, в целом избирательная кампания прошла без серьёзных эксцессов.
نماینده حزب لیبرال دموکرات همزمان اعتراف کرد در قیاس با حزب آنها به حزب‌های مخالف دولت از جمله با اتحاد نیروهای راست فشار و تعقیب زیاد بود. این گفته را وکیل دادگستری حزب اتحاد نیروهای راست وادیم پرخوروف تصدیق کرد. وکیل دادگستری حزب اتحاد نیروهای راست همچنین گفت: من در مورد بیداد پلیس که 35 میلیون مواد چاپی تبلیغاتی حزب را مصادره کرد، با معاون وزیر داخلی روسیه مسئول نظارت بر روند انتخابات سرگی میشریاکوف 21 نوامبر درخواست ارائه کردم، اما هنوز هم پاسخ دریافت نکرده ایم. بنا به گزارش کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه، 11 حزب شرکت کننده در انتخابات برای فعالیت انتخاباتی خود نزدیک به 2 میلیارد روبل یا حدوداً 100 میلیون دلار مصرف کردند. مصرف حزب کرملی روسیه واحد نزدیک به 400 میلیون روبل. خراجات حزب های کرملگرای لیبرال دموکرات و روسیه با عدالت 600 میلیون روبل برآورد شده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرده است همراه با نمایندگی های مجمع پارلمانی شورای اروپا و اتحاد کشورهای مشترک المنافع از جریان انتخابات پارلمانی روسیه روز دوم دکبر 4 نفر ناظران از تاجیکستان هم شرکت خواهند کرد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
وضعی پیش از انتخاباتی روسیه که در آن 11 حزب سبقت دارند. در قرقیزستان انتخابات پارلمانی 16 دکبر دایر می شود. در این کشور 12 حزب حق شرکت در انتخابات را پیدا کردند و در اینجا هم مثل روسیه برای اولین بار انتخابات به رقابت میان حزب ها تبدیل یافته است و کرسی های پارلمانی میان حزب ها تقسیم خواهد شد. موضوع را خبرنگارمان در بیشکک میر اسرار فرغانی ادامه می دهد.
نامزدهای 12 حزب سیاسی قرقیزستان که کمیسیون مرکزی انتخابات با آنها حق شرکت در انتخابات پیش از وقت پارلمانی را داد با ترغیب برنامه‌های پیش از انتخابات خود شروع کردند، ولی با قرار همین کمیسیون 10 حزب سیاسی دیگر از حق اشتراک در انتخابات پارلمانی محروم کرده شدند. کارشناسان مسائل سیاسی میگویند این احزاب قرار کمیسیون مرکزی انتخابات را در موعد محروم کردن آنها از حق شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی باطل خواندند و به دادگاه مراجعه کردند. اما دادگاه در این روزها قرار کمیسیون مرکزی انتخابات را در مقابل حزب‌های زمانداشت و کمونیست، حزب سبزها و حزب وطن به تغییر ماند. مختار عمرخونوف رئیس حزب زمانداش ابراز داشت که یک نامه رسمی به پرزیدنت قرمانبیک باقیف ارائه کردند و پرزیدنت این نامه آنها را به جواب نخواهد گذاشت. صمد علیف رئیس حزب سبزهای قرقیزستان بر رادیوی آزادی گفت:
объектив ту чечим чыгарылган жок деп ойлойбуз. Алдыда да Верховный сот бар, ЦИКтин каталары бүгүн каралган жок.
Ба гуфтаи у, додгоо карори комиссиони марказии интихоботро тасдиқ намуд, вале вай бовар дорад ки додгои олий дар мавъуди ширкати онҳо дар интихоботи қарибулвуқуи парламонӣ карори одилона содир хоҳад кард. Дар ҳамин ҳол як ида соҳибназарон мегӯянд, ҳизби ватан шанси бештарро соҳиб хоҳад буд. Аммо ба гуфтаи Қодирҷон Ботиров, яке аз фаъолони ин ҳизб, کمیسیون مرکزی انتخابات اشتباه دارد که 16 عضو حزب وطن شهروندان قرغیزستان نیستند.
یک اورون استپینی کورلادی، بیرینچیسی میج رایونی بیشکک سود، اکینچیسی ورخوموسی.
با گفته آقای قادروف، آنها به دادگاه مراجعت کردند و این دعواهای آنها در دو سطح دادگاه بررسی خواهد شد. و افزود که کمیسیون مرکزی انتخابات حزب وطن را در تأسیس کشور خودمختار ازبکان در جنوب قرغیزستان نیز گمانبر شده است که هرگز پایه واقعی نخواهد داشت. دادگاه قرار کمیسیون مرکزی انتخابات در موعد حزب تازه‌کام و حزب سابقه داران جنگ افغانستان را نیز به تغییر گذاشت. یک کارشناس محلی که خود را غنیجان خالمتوف معرفی کرد میگوید
16 دکبر ده بالا اتادگان سایلالر خاله تجربه ده بولمگان قرغیزستان تاریخ ده عموماً بنده پرتوی.
با گفته غنیجان خالمتوف در حیات سیاسی قرغیزستان بار اول 16 دکبر انتخابات برگزار خواهد شد که در اساس نامزدهای پیشبری کرده احزاب سیاسی صورت خواهد گرفت. و افزود که قرغیزستان نه کشور است که به ارزش‌های دموکراتی صادق مانده است، همچنین شرایط نسبتاً سازگار نیز برای فعالیت احزاب سیاسی در این کشور موجود میباشد. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
معرکه پیش از انتخاباتی در قرغیزستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله خبری شام جمعه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه می دهیم. در منطقه کوهی رشت تاجیکستان نیروگاه یک نیروگاه خرد آبی و برقی به استفاده سپرده شد. در این باره محمود شادی گزارش می دهد.
در روستای شهری نوی ناحیه رشت یک نیروگاه خرد برقی آبی با توانایی 45 کیلووات ساعت برق بنیاد گردید. میرزا رحیم غیاث ساکن این ده و از تشبسکاران این اقدام به رادیوی آزادی گفت نیروگاه با نیروی کاری مردم این روستا و عمدتاً مبلغ گذاری مهاجرین کاری ساخته شده است و افزود فعلا همه کارهای بنیادی در این نیروگاه انجام و در نزدیکترین فرصت 50 خانواده این موضع صاحب برق دائمی خواهند شد.
مبلغ پرداخت کردیم و فیلیم که همین روزهای یک روز یکنیم روز بعد ما همین کار را به انجام میرسونیم 50 خوجگی همین دهه با قوه برق تامین میشن.
این در حال است که رجای محدود برق با نزدیکتر شدن ایام سرما روزگاری ساکنان این منطقه را مشکل خواهد ساخت. محمد نوزیلوف ساکن دهی یلدمی چیرشت میگوید عین زمان دوام شبانه روز همگی در حجم 4.5 ساعت برق داده میشود که در بیشتر وقت برنامه اخبار پایان نیافته انتقال برق قطع میگردد.
باید که نظر وقت مو خبرها رو بشنویم بفهمیم سرید نیست در ترکی فنری که توحات رو میزنن در دسترات زوغمون و حتیم عیس سرکه است سینیمه کمغالو میسازو فرانه میرسن عیس سرید نیست چه بکنن چه زندگی میشود.
این در حال است که به اعتقاد کارشناسان ساحه انرژی با وجود مناسب بودن بنیاد نیروگاه‌های خرد برقی آبی در شرایط کوهستان تا بیش از 10 سال اخیر مقدار نه چندان زیاد چنین نیروگاه‌ها ساخته شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بنیاد نیروگاه آبی و برقی در منطقه کوهی رشت. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان ارجمند، 30 نوامبر هنرمند سرشناس کینو و تئاتر تاجیک مریم ایسایوه 70 ساله شد. به این مناسبت در تالار تئاتر لاهوتی پایتخت نمایشی با تنتنه برگزار گشت. مریم ایسایوه که بیش از 50 سال عمر خود را در صحنه تئاتر و کینو تاجیک پسی سر کرده است، چند مدت اینجانب سروری تئاتر کودکانه گل سرخ را به عهده دارد و هنر و ملکه خود را به نورسان با استعداد می آموزاند. همکارمان سفرگل علیمی با مریم ایسایوه مصاحبه کوتاهی را انجام داد که حالا پیشکش می شود.
مبارک باشد اپای مریم این جشن برایتون. بگوید که اون نقش رو که واقعا هم در طول این عمرتون و در طول فعالیت جدیتون میخواستید بازیدید یا نه؟
من همه این نقش ها رو بازیدم و خصوصا از همه نقش عزیز معتبر که همه ما از بطن اون آمده ایم این مادر است. اول خداوند کریم سپس مادر برای همه ما.
و از بین همین نقشایی که مادر مثلا بازیدید مهمترش عزیزترش کدام است برایتون؟
چطوری که هر یک مادر همه فرزندش رو عزیز میداند، من هم آنها رو تولد کردم. هر یکی آنها رو با عذاب و درد به دنیا آوردم. همه آنها برای من عزیزن. من دوست میدارم آنها رو مثل دوگانه، مثل فرزند، مثل مادر، مثل خواهر.
من خودم شخصا یاد دارم نقشی اراده زن رو که همیشه زنها رو به خودشناسی دعوت میکردید. همین نقش اراده زن برایتون چی جای داره در دل؟
قدم اولین من در این صحنه نامی اکادمی به نام استاد لاهوتی این اراده زن موجوده بود و همین سیما بود که مرا با اراده خودش استوار کرد و در تمام حیاتم تا امروز هر وقتی که من در مشکلی ها دوچار می شوم من این سخنهای موجوده رو تکرار می کنم، منالوگش رو می خونم، باز هم استوار می شوم، باز از این اراده باز اراده من قوت می گیرد.
بگید که شما حاضر روبرو با تماشابینتون، اون تماشابینی که شما رو اینقدر دوست می دارد و هرج می گذارد روبرو می شوید، شما چی هیجانی دارید؟
من با شمایان زنده هم عزیزانم، شما با من قوت می تید، الهام می تید. عمری مرا دراز کرد، عمری شمایان هم دراز بود.
تشکر زیاد. زنده باشید اپای مریم جان و باز هم با 70 سال دیگر شما را همینطور جوان همینطور زیبا ببینیم.
با هم بینیم چند سالی که عمر داشته باشیم با هم باشیم. تشکر.
زنده باشید. مبارک باشد یک بار دیگر. شنوندگان ارجمند با همین مصاحبه رسیدیم به پایان مجله شامگاهی رادیوی آزادی. و من سفرگل عالمی از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی و همکارم اسکندر خواجه میرزاده از پراگا با شما خداحافظی میکنیم و برایتان روز و روزگاری خوش تمنا داریم.
خداحافظی شما.
ندارد رنگ و بو به عشق تو دنیای